سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 26 مهر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید.
من هم کیان منوی هستم. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرهای این ساعت.
نخست وزیر عراق آغاز عملیات بازپسگیری موصل را اعلام کرد.
آمریکا و بریتانیا در مورد احتمال تحریم‌های جدید علیه سوریه و روسیه هشدار دادند.
وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون پیش شرط در یمن شدند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق ساعتی پیش در تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده است. حیدر العبادی در پیامی تلویزیونی گفت:
یا ابن شعبین العزیز،
مردم عزیز عراق، لحظه آزادی اکنون فرا رسیده و پیروزی بزرگ نزدیک است. من امروز آغاز عملیات آزادسازی منطقه نینوا را اعلام می کنم تا شما را از بند خشونت و تروریسم رها کنیم
و انشاءالله قریبا.
بنابر گزارش‌ها این گسترده ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می گیرد. در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عملیات روز دوشنبه را عملیات کلیدی برای شکست بنیادگرایی توصیف کرد. پیشتر اعلام شد که ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موسوم به هشت‌الشعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موصل را پیش خواهد برد. کشورهای عرب و نیز ترکیه مخالفت خود را با شرکت شبه نظامیان شیعه در این عملیات که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند. موصل به عنوان مرکز و پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش به شمار می‌رود که از سال 2014 به تدریج به تصرف این گروه درآمده است.
ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری چون تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. پس از دیدار روز یک شنبه وزیران خارجه و مقام‌های 11 کشور مخالف حکومت دمشق در لندن، جان کری و بوریس جانسون کنفرانس خبری مشترک خود را به بحران سوریه اختصاص دادند. در این نشست خبری جان کری وزیر خارجه آمریکا بمباران غیر نظامیان در حلب را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
من فکر نمی کنم روس‌ها و حکومت سوریه بتوانند حلب را آزاد کنند. هنوز هزاران شبه نظامی در این شهر وجود دارند، اما 250,000 شهروند غیر نظامی هم در حلب حضور دارند. ما فکر می کنیم روسیه باید راه درست را انتخاب کند.
جان کری افزود که دولت اوباما در مقابله با آزاری که مردم سوریه از سوی بشار اسد متحمل می شوند هیچ گزینه‌ای را حذف نخواهد کرد. مذاکرات لندن تنها یک روز پس از آن برگزار می شود که نشست لوزان سوئیس با حضور آمریکا، روسیه و 7 کشور منطقه از جمله ایران بدون حصول توافقی در مورد توقف خشونت‌ها در سوریه پایان یافت.
آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش شرطی برای پایان خونریزی‌ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن گفت پیش از آغاز هر گونه مذاکره‌ای اجرای بی‌قید و شرط آتش‌بس اولویت دارد. بوریس جانسون نیز با تأکید بر ضرورت آتش‌بس در یمن گفت:
درگیری ها در یمن نگرانی جهانی را افزایش داده است. مرگ و میری را که ما در یمن شاهد آن هستیم به نقطه غیر قابل قبولی رسیده است. راه های پیشرفت حل بحران را بررسی کردیم و فکر می کنیم یک آتش بس برای این منظور بسیار ضروری است.
سازمان ملل میگوید طی یک سال گذشته در جریان حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع شورشیان حوثی بیش از 10,000 نفر در یمن کشته و زخمی شدند.
مقامات ایالت کارولینای شمالی روز یک شنبه اعلام کردند که یکی از دفاتر حزب جمهوری خواه در منطقه اورنج کانتی در این ایالت روز یک شنبه به وسیله یک ابزار آتش‌سا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس بر روی دیواری در نزدیکی این محل نیز در جملاتی با اسپری حاوی رنگ حزب جمهوری خواه نازی توصیف شده است. بر پایه همین گزارش در آتش سوزی ناشی از انفجار یک بطری حاوی مایع آتش سا ستاد انتخاباتی حزب جمهوری خواه کاملا سوخته اما کسی آسیب ندیده است.
یک نماینده مجلس با اشاره به آنچه نقض آشکار بی‌طرفی توصیف کرده از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات 88 و حمایت آنها از محمود احمدی نژاد گفت جامعه هنوز در مورد این انتخابات اقناع نشده و نمیتوان با حسب و حصر زندان و تبعید معترضان را قانع کرد. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی نماینده تهران روز یکشنبه گفت بایستی جامعه را به اصلاح رویه ها و رفتارها اقناع کرد. وی افزود هنوز جامعه ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اقناع نشده است. آقای صادقی تاکید کرد باید با رسیدگی به این عوامل مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع شود. این عضو فراکسیون امید خواستار آن شد که در جهت اجرای سیاست‌های کلی یه انتخابات که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است به مسائل انتخابات 88 رسیدگی شود.
ایالات متحده و بریتانیا میگویند که در راستای فشار به دولت سوریه و متحدش روسیه برای پایان بمباران شهر محاصره شده حلب اعمال تحریم‌های جدید را مورد نظر قرار خواهند داد. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون و وزیر خارجه ایالات متحده جان کری روز یکشنبه به دنبال جلسه‌ای با متحدانشان در لندن بر سر وخامت اوضاع در سوریه این هشدار را دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه ایالات متحده و بریتانیا هر دو همچنین از روسیه و ایران متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند تا پس از شکست آتش‌بس قبلی به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته با یک آتش‌بس جدید موافقت کنند. گفتگوها در لندن یک روز پس از دیدار جان کری با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و قدرت‌های منطقه‌ای دیگر در شهر لوزان در سوئیس انجام گرفت. در نشست لوزان طرفان نتوانستند روی هیچ یک از گام‌های استوار برای توقف خشونت‌ها به توافق برسند. وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت که ملاحظات بسیاری هستند که پیشنهاد می‌کنند، از جمله اقدامات دیگری در مورد رژیم و طرفدارانش. بوریس جانسون از مسکو تقاضا کرد تا با پایبندی به یک آتش‌بس به گفته وی کار درست را به وسیله انسانیت و مردم سوریه انجام دهد. وی همچنین از آمریکا و اروپا خواست تا روسیه را بران دارند پیامدهای کارزارش در سوریه را احساس کند. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد واشنگتن تحریمات دیگری بر سر سوریه را بررسی می کند، اما از روسیه به عنوان هدفی برای اعمال این تحریمات نام نبرد. جان کری گفت تحریمات دیگری را بررسی و همچنین تصریح می‌کنند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ گزینه‌ای را در این لحظه از روی میز بر نداشته است. واشنگتن به دنبال دو تلاش ناکام برای برقراری آتش‌بس مذاکرات دو جانبه با مسکو بر سر سوریه را معلق کرده بود. جان کری در لندن وضعیت در حلب را بزرگترین فاجعه انسانی پس از جنگ جهانی دوم خواند و افزود که جنایات علیه بشریت به طور روزانه آنجا رخ می‌دهد. نادر انتصار، کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا، درباره جلسه لندن به رادیو فردا می‌گوید
صحبتی که در لندن شده البته مخاطب همون طرفداران مخالفان دولت سوریه و کسانی هستن که از طرف بعضی از کشورهای غربی و کشورهای خلیج فارس هدایت میشن، بنابراین چون مخاطب اونا بودن بیشتر صحبتهایی که شده باید برای ارضای درخواستای اونا بوده تا اینکه یک سیاست بزرگی رو اونجا گفته باشن که این نهایتا خب که تحریم میشه دوباره روسیه و سوریه و غیره. اینا چیزاست که در جلسات خیلی پیش هم اینطور تکرار شده. جلسه مهم به نظر من که حتی جلسه بود که گرچه هم روسیه هم آمریکا سعی کردن نشون بدن که شکست کامل نخورده بود، ولی به نظر من جلسه لوزان مهمترین جلسه بود نه جلسه لندن، که نشون داد که طرفین یا دو طرف مهم این منازعه، دو طرف قدرت‌های بزرگ منازعه، چقدر هنوز اختلاف نظر در مورد اینکه هدف باید چی باشه. حتی اونا در یه چیز خیلی ساده هم که مثلا چگونه آتش بس نه تنها اعلام کنن را که هم عقیده باشن که چجوری اجرا کنن آتش بس رو، هنوز به این موضوع نتونستن برسن تا چه برسه اینکه چگونه صلح دائم در سوریه ایجاد بشه.
به گفته سازمان ملل 275,000 غیر نظامی هنوز در حلب هستند و نیز 8,000 شورشی همچنان در بزرگترین شهر سوریه قرار دارند.
و اما جمعی از نمایندگان مجلس دهم در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. این نمایندگان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا بر مبنای آنچه رأفت اسلامی نام دادند شخصا به پرونده خانم محمدی ورود کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
روز یکشنبه 25 مهر ماه چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. در این نامه که به امضای نمایندگانی چون علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا محجوب و پروانه مافی رسیده است، نمایندگان ضمن برشمردن فعالیت‌های خانم محمدی به عنوان یک فعال حقوق زنان و سیاسی از بیماری خطرناک وی و دوری ایشان از فرزندانش نیز یاد کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه:
به طور کلی این نامه چند تا محور داره. اولی محوری که نماینده‌ها تاکید دارن که به وظیفه نمایندگیشون عمل کردن، و دومین محور اینه که تاکید میکنن که زنان و کار خانه و امثال هم وظیفه مدنی و اجتماعی هم دارن. با توجه به این نامه وارد مسئله مستقیم میشه که حکم نرگسه، و تو این حکم نرگسه محمدی هم تصریح میکنن این احکام سنگین باعث میشه که منتقدین حرف نزنن و این برای یک حکومت خوب نیست.
این نمایندگان در انتهای نامه بار دیگر با توجه به ایراد وارده در حکم صادره به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم از رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی مجدد شدند. تقی رحمانی:
دیروز 100 نفر از فعالان و دفتر تحکیم وحدت بیانی دادند و کمیسریال عالی حقوق بشر این حکم شگفت انگیز دانست. همچنین عطف بین الملل یک نکته وجود داره. پشت این احکام برای فعالان مدنی وزارت اطلاعات هم هست. به گونه الان این مجلس داره آقای علوی هم مورد خطاب قرار میده، همچنین دولت آقای روحانی و همچنین قوه قضاییه رو.
با توجه به فعالیت‌های گسترده نرگس محمدی، نگارش چنین نامه‌ای از سوی نمایندگان، آنطور که ناظران سیاسی و فعالین حقوق بشر معتقدند، قدمی موثر برای مطرح شدن بحث زندانیان سیاسی در مجلس است. علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر دانشگاه، نماینده مجلس ششم و هماهنگ کننده بازدید نمایندگان از زندان‌ها، ساکن آمریکا، درباره نگارش چنین نامه‌هایی به رادیو فردا میگوید:
نامه یک آغاز یک حرکتی که واقعا باید تحسین کرد، نمایندگانی که احساس مسئولیت کردند، ولی این اصلا کافی نیست.
پیشتر نیز نمایندگان در ادوار مختلف مجلس تلاش کردند تا درباره احکام زندانیان سیاسی که بعضن نیز با حکم اعدام مواجه بودند با قوه قضایی وارد تعامل و رایزنی شوند و نتیجه نیز بگیرند. علی اکبر موسوی خوئینی:
در مجلس ششم به رغم تنشی که بین مجلس دولت از یک طرف با دستگاه قضایی داشتند تو افکار عمومی خیلی کارها قفل میشد، در حال راههایی هم وجود داشت امتحان شد. نمونهش در ارتباط با آزادی آقای دکتر هاشم آذری بود.
از دیگر سو روز شنبه 24 مهر ماه کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از همه سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا کرد تا در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند. شیرین عبادی، وکیل برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن:
هر زمان که افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی نسبت به مسئله حساس باشند به نتیجه خواهند رسید.
پیشتر نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که تایید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد. بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را مداخله جویانه توصیف کرده است.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه: 20420221122112. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم و باز برمیگردیم.
اون سلاحایی که در یمن شلیک میشه برای ناوهای آمریکایی، نه ایران اونا رو میده، نه اون حوثی ها اونا پرتاب میکنن. اونا کسانی هستن که با داعش دست دارن، اون سلاح ها هم از کشورهای دیگه میگیرن. همون آرم ایرانی که میخوان بزنن میزنن، میدن به دست اون مخالفا، مخالفا شلیک میکنن برای ناوهای آمریکایی.
ابلاغیه رهبری در مورد عدم دخالت و جانبداری نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات بسیار عالی است، ولی سوال اینجاست: مگر ما قانون اساسی نداریم؟ آیا رهبری میدانند تعداد زیادی از زندانیان سیاسی فقط و فقط به جرم بیان موارد فوق گرفتار شدند؟
من به دنبال شوکی که راجع به یک موجود به نام سعید طوسی شنیدم، به عنوان یک مادر چنان دگرگون شدم، اصلا تعقلم رو از دست دادم، اصلا دیگه شعورم رو از دست دادم که بچه عکس عمل نشون داد. از مسئولین داخل ایران بخوان این آدم رو مجازات برسونن، توضیح بیشتر بدن، دفاع کنن از این بچه های قربانی.
یک کسی مثل نرگس محمدی که یک صحبت هایی کرده باید این همه پشت میلای زندان باشه، و یک کسی مثل سعید طوسی با این همه جنایات و تجاوز به بچه های خردسال باید راست راست بگرده. این اسلام تو.
و اکنون سرخط خبرها. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بزرگ برای آزادسازی شهر موصل از گروه داعش در عراق خبر داد. ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری مانند تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. آمریکا و بریتانیا همچنین روز یکشنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش شرط برای پایان خونریزی‌ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن گفت پیش از هر گونه مذاکره‌ای اجرای آتش‌بس بی‌قید و شرط در یمن اولویت دارد. مقامات ایالت کارولینای شمالی روز یکشنبه اعلام کردند که یکی از دفاتر حزب جمهوری‌خواه در این ایالت روز یکشنبه به وسیله یک ابزار آتش‌سا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. یک نماینده مجلس گفت جامعه هنوز در مورد نتایج انتخابات 88 اقناع نشده و نمیتوان باب گفته او حذف و حصر زندان، حذف و حصر زندان و تبعید معترضان را قانع کرد. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه یک شنبه شهر دابق در شمال سوریه را از دست گروه حکومت اسلامی داعش خارج کرده و به تصرف خود درآوردند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی رئیس قوه قضاییه به پرونده نرگس محمدی شدند. دادستانی تهران با تمدید مرخصی یک شهروند بهایی پس از 9 سال حبس مخالفت کرد. یک بمبگذار انتحاری در اردوگاه پناهجویان سوری در مرز اردن 3 تن را کشت.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امروز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپ صبح امروز دوشنبه. آقای رفیع‌زاده، روزنامه همدلی و وقایع اتفاقیه یک مصوبه و یکی از نامهای یک نماینده مجلس رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتر درباره تحولات تازه در مجلس دهم چیه؟
روزنامه همدلی در تیتری که خودش نوشته که مجلس شورای اسلامی روز گذشته تصویب کرد که شورای نگهبان نمیتونه بعد از اعلام نظر خودش درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا انتخابات‌های مختلف بار دیگر درباره صلاحیت همون نامزد ابراز نظر بکنه. البته روزنامه همدلی این تصویب این طرح استفساری در مجلس شورای اسلامی رو پینگ پونگ یک استفساری توصیف کرده و یادآوری کرده که نمایندگان قبلا هم این رو تصویب کرده بودن، شورای نگهبان با اون مخالفت کرده بود و حالا با تصویب دوباره در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا در اونجا مورد بررسی قرار بگیره. همزمان روزنامه وقایع اتفاقی گزارش داده که روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس دهم نامه‌ای نوشتن به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و از ایشون خواستن که حکم زندان نرگس محمدی فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر در ایران که در حال حاضر زندانی هست نقض بشه.
خب روزنامه‌های جهان صنعت و نوآوران هم از افشاگری تازه علیه شهردار فعلی تهران و احتمال بازگشت آقای احمدی نژاد به شهرداری در دوره بعدی شورای شهر خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران. ایشون کسیست که در دولت آقای احمدی نژاد در وزارت بهداشت فعالیت میکرد، بعد از اون به عنوان یک شهری اصولگرا راهی شورای شهر تهران شد و البته به آقای قالیباف هم در شهرداری رأی داد، اما حالا از منتقدان آقای قالیباف هست و گفته که تخلف مالی بزرگ شهرداری در دوره قالیباف در گزارش تلفیق سال 90 وجود داره و رسانه‌ها و اعضای شورا باید به این تخلف که به گفته ایشون بسیار بزرگتر از تخلف املاک نجومی هست توجه ویژه بشه. اما همزمان روزنامه نوآوران امروز گزارش داده که محمود احمدی نژاد بعد از اون که از سوی رهبر جمهوری اسلامی نهی شده از شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری، با جمعی از هوادارانش بر اون هست که بار دیگر در انتخابات شورای شهر دیگر به پیروزی برسه و سکان شهرداری تهران رو در دست بگیره.
خب تو فرصت باقی ماندم یک نگاه بندازیم به روزنامه شهروند که گزارشی داره درباره آمارهای تازه از تنبیه دانش آموزان. این آمارها چی میگن؟
روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از اون که در چند روز گذشته اخبار مختلفی منتشر شد درباره تنبیه دانش آموزان در شهرهای مختلف، حالا یکی از مقام‌های آموزش و پرورش اعلام کرده که دست کم 1924 مورد تنبیه در سال‌های 94 و 93 رخ داده و این آمارها رو ایشون اعلام کرده. البته این آمارها جزئیات بیشتری هم داره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو با هم ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با فوتبال زنان آغاز کنیم. رقابت‌های جام کافا در ازبکستان و برتری 6-0 تیم ملی جوانان ایران مقابل تاجیکستان. دختران ایرانی در بازی قبلی هم 4-1 قرقیزستان رو از پیش رو برداشته بودند. اما تیم ملی فوتسال زنان روسیه هم در ایران دو بازی دوستانه برگزار کرد مقابل تیم ملی فوتسال زنان ایران. بازی اول که اشاره کردیم به تساوی رسید بین دو تیم. در این مسابقه که در سالن هندبال برگزار شد در تهران، بازیکنان تیم روسیه بدون حجاب اسلامی بازی کردند و به همین خاطر اعلام شد که از حضور خبرنگاران زن جلوگیری میشه تا نتونن این مسابقه رو پوشش بدن. خبرگزاری ایسنا نوشته در حالی خبرنگاران زن رو راه ندادن که خب خود رسانه‌های روسیه عکس‌های این مسابقه رو منتشر کردن. اما در بازی دوم تیم فوتسال زنان روسیه با حجاب اسلامی مسابقه داد و امکان حضور خبرنگاران زن هم فراهم شد. خبر بعدی در رابطه با احضار بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به دادسرا به خاطر اونچه که شکایت شرکتی که مالک باشگاه نفت هست عنوان شده. بیرانوند انتقاد کرده بود در خصوص مطالبات این بازیکن و تعدادی دیگر از بازیکنان فصل قبل باشگاه نفت که هنوز پرداخت نشده و به همین خاطر مالک جدید باشگاه از اونها شکایت کرده. امروز باید در دادسرا در این خصوص پاسخگو باشن. حالا رسانه‌های ورزشی اینطور نوشته بودن که چطور این بازیکنان وقتی شکایت میکنن چندین ماه طول میکشه تا فقط بررسی بشه شکایت اونها، اما با شکایت مالک اقتصادی باشگاه به سرعت این بازیکنان به دادسرا احضار میشن. رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای هم به پایان رسید. این مسابقات آندی ماری از بریتانیا فتح کرد، موفق شد در دیدار نهایی. روبرتو باتیستا آگوت از اسپانیا رو در دو ست متوالی از پیش رو برداره. تنیس باز اسپانیایی برای راهی به فینال نوآک جوکوویچ رو مغلوب کرده بود. دوشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
بله، امروز مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی با گزارش بردی افشی.
۵۲ سال پیش در چنین روزی آهنگی از گروه مانفرد مان، یک گروه راک دهه ۶۰ از انگلیس، محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده آمریکا بود. آهنگی به اسم دو و دیدی دیدی. احتمالاً این اولین آهنگی است که عنوانی بی‌معنی داره و به چنین افتخار مهمی میرسه. She look good. She look fine. She look good. She look fine. And I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. On to my door, we walk on to my door, then we kiss a little more. 46 سال پیش در چنین روزی آهنگی از گروه جکسون 5 محبوب ترین تک آهنگ در آمریکا بود. آهنگی به اسم I'll Be There. در بین برادران خانواده جکسون، این کوچکترین اونها مایکل جکسون اون زمان 12 ساله بود که آواز اصلی رو اجرا می کرد. ۳۵ سال پیش در چنین روزی تک آهنگ شماره یک در ایالات متحده آهنگی بود به اسم Arthur's Theme از کریستوفر کراس، خواننده و آهنگساز آمریکایی که اون زمان 30 ساله بود. اثری است برای فیلمی به اسم آرثور یا آرتور که این آهنگ در مراسم اسکار سال 1981 جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم رو به دست آورد. ۲۹ سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا اثری بود از گروه بی جیز، آهنگی به اسم You Win Again. به لطف این اتفاق این گروه برجسته و پر آوازه بریتانیایی تبدیل شد به تنها گروهی که در سه دهه مختلف و متوالی در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ صاحب یک شماره یک در بریتانیا میشه. این آهنگ البته بازگشتی بود برای گروه بی جیز که در دهه 80 تا اون زمان دوران افول رو تجربه میکرد، اون هم به علت بالا گرفتن تنش بین برادران گیب، سه عضو گروه بی جیز. این آهنگ برای گروه بی جیز به واسطه ارزش‌های موسیقایی و ترانه‌اش جایزه معتبر ایوار نوولو رو برمغان آورد.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا به بخش دوم این برنامه توجه کنید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
نخست وزیر عراق آغاز عملیات بازپسگیری موسل را اعلام کرد.
آمریکا و بریتانیا در مورد احتمال تحریم‌های جدید علیه سوریه و روسیه هشدار دادند.
وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون پیش شرط در یمن شدند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق ساعتی پیش در تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. حیدر العبادی در پیامی تلویزیونی گفت:
یا ابن شعبین العزیز،
مردم عزیز عراق، لحظه آزادی اکنون فرا رسیده و پیروزی بزرگ نزدیک است. من امروز آغاز عملیات آزادسازی منطقه نینوا را اعلام می کنم تا شما را از بند خشونت و تروریسم رها کنیم
و ان شاء الله قریبا.
بنابر گزارش ها این گسترده ترین عملیاتی خواهد بود که علیه شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه انجام می گیرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عملیات روز دوشنبه را عملیاتی کلیدی برای شکست بنیادگرایی خواند. پیشتر اعلام شد که ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان موسوم به هشت الشعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موسل را پیش خواهند برد. کشورهای عرب و نیز ترکیه مخالفت خود را با شرکت شبه نظامیان شیعه در این عملیات که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند اعلام کردند. موسل به عنوان مرکز و پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی داعش به شمار می رود که از سال 2014 به تدریج به تصرف این گروه در آمده است.
ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری چون تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. پس از دیدار روز یکشنبه وزیران خارجه و مقام‌های 11 کشور مخالف حکومت دمشق در لندن، جان کری و بوریس جانسون کنفرانس خبری مشترک خود را به بحران سوریه اختصاص دادند. در این نشست خبری جان کری وزیر خارجه آمریکا بمباران غیر نظامیان در حلب را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
من فکر نمی کنم روس‌ها و حکومت سوریه بتوانند حلب را آزاد کنند. هنوز هزاران شبه نظامی در این شهر وجود دارند، اما 250,000 شهروند غیر نظامی هم در حلب حضور دارند. ما فکر می کنیم روسیه باید راه درست را انتخاب کند.
جان کری افزود که دولت اوباما در مقابله با آزاری که مردم سوریه از سوی بشار اسد متحمل می شوند هیچ گزینه‌ای را حذف نخواهد کرد. مذاکرات لندن تنها یک روز پس از آن برگزار می شود که نشست لوزان سوئیس با حضور آمریکا، روسیه و 7 کشور منطقه از جمله ایران بدون حصول توافقی در مورد توقف خشونت ها در سوریه پایان یافت.
آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش شرطی برای پایان خونریزی ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن گفت پیش از آغاز هر گونه مذاکره‌ای اجرای بی‌قید و شرط آتش‌بس اولویت دارد. بوریس جانسون نیز با تاکید بر ضرورت آتش‌بس در یمن گفت:
درگیری ها در یمن نگرانی جهانی را افزایش داده است. مرگ و میری را که ما در یمن شاهد آن هستیم به نقطه غیر قابل قبولی رسیده است. راه های پیشرفت حل بحران را بررسی کردیم و فکر می کنیم یک آتش بس برای این منظور بسیار ضروری است.
سازمان ملل می گوید طی یک سال گذشته در جریان حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع شورشیان حوثی بیش از 10,000 نفر در یمن کشته و زخمی شدند.
مقامات ایالت کارولینای شمالی روز یکشنبه اعلام کردند که یکی از دفاتر حزب جمهوری خواه در منطقه اورنج کانتی در این ایالت روز یکشنبه به وسیله یک ابزار آتش‌زا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس برای دیواری در نزدیکی این محل نیز در جملاتی با اسپری حاوی رنگ حزب جمهوری خواه نازی توصیف شده است. بر پایه همین گزارش، در آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک بطری حاوی مایع آتش‌سا، ستاد انتخاباتی حزب جمهوری خواه کاملا سوخته، اما کسی آسیب ندیده است.
شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه یک شنبه شهر دابغ در شمال سوریه را از دست گروه حکومت اسلامی داعش خارج کرده و به این شبه نظامیان با حمایت هوایی و زرهی ترکیه توانستند که دابغ را که در شمال حلب و در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه قرار دارد تصرف کنند. این شهر اهمیت نمادین زیادی برای داعش دارد و در برخی احادیث سنی از دابغ به عنوان محل نبرد نهایی سپاه اسلام با سپاه آنچه در این احادیث سپاه کفر توصیف شده ذکر شده است. گروه حکومت اسلامی داعش نام نشریه رسمی خود را نیز دابغ گذاشته است.
ایالات متحده و بریتانیا میگویند که در راستای فشار به دولت سوریه و متحدش روسیه برای پایان بمباران شهر محاصره شده حلب، اعمال تحریم‌های جدید را مورد نظر قرار خواهند داد. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون و وزیر خارجه ایالات متحده جان کری روز یک شنبه به دنبال جلسه‌ای با متحدانشان در لندن بر سر وخامت اوضاع در سوریه این هشدار را دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه ایالات متحده و بریتانیا هر دو همچنین از روسیه و ایران متحدان کلیدی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستند تا پس از شکست آتش‌بس قبلی به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته با یک آتش‌بس جدید موافقت کنند. گفتگوها در لندن یک روز پس از دیدار جان کری با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و قدرت‌های منطقه‌ای دیگر در شهر لوزان در سوئیس انجام گرفت. در نشست لوزان طرف‌ها نتوانستند روی هیچ یک از گام‌های استوار برای توقف خشونت‌ها به توافق برسند. وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت که ملاحظات بسیاری هستند که پیشنهاد می‌کنند، از جمله اقدامات دیگری در مورد رژیم و طرفدارانش. بوریس جانسون از مسکو تقاضا کرد تا با پایبندی به یک آتش‌بس، به گفته وی کار درست را به وسیله انسانیت و مردم سوریه انجام دهد. و همچنین از آمریکا و اروپا خواست تا روسیه را بران دارند پیامدهای کارزارش در سوریه را احساس کند. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد واشنگتن تحریمات دیگری بر سر سوریه را بررسی می کند، اما از روسیه به عنوان هدفی برای اعمال این تحریمات نام نبرد. جان کری گفت تحریمات دیگری را بررسی و همچنین تصریح می‌کنند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ گزینه‌ای را در این لحظه از روی میز بر نداشته است. واشنگتن به دنبال دو تلاش ناکام برای برقراری آتش‌بس، مذاکرات دو جانبه با مسکو بر سر سوریه را معلق کرده بود. جان کری در لندن وضعیت در حلب را بزرگترین فاجعه انسانی پس از جنگ جهانی دوم خواند و افزود که جنایات علیه بشریت به طور روزانه آنجا رخ می‌دهد. نادر انتصار، کارشناس مسائل خاورمیانه در آمریکا، درباره جلسه لندن به رادیو فردا می‌گوید:
صحبتی که در لندن شده، البته مخاطب همون طرفداران مخالفان دولت سوریه و کسانی هستن که از طرف بعضی از کشورهای غربی و کشورهای خلیج فارس هدایت میشن، بنابراین چون مخاطب اونا بودن بیشتر صحبتهایی که شده باید برای ارضای درخواستای اونا بوده تا اینکه یک سیاست بزرگی رو اونجا گفته باشن، که این نرته خب که تحریم میشه دوباره روسیه و سوریه و غیره، اینا چیزاست که در جلسات خیلی پیش هم همینطور تکرار شده. جلسه مهم به نظر من که حتی جلسه بود که گرچه هم روسیه هم آمریکا سعی کردن نشون بدن که شکست کامل نخورده بود، ولی به نظر من جلسه لوزان مهمترین جلسه بود نه جلسه لندن، که نشون داد که طرفین یا دو طرف مهم این منازعه، دو طرف قدرت‌های بزرگ منازعه، چقدر هنوز اختلاف
نظر در مورد اینکه هدف باید چی باشه. حتی اونا در یه چیز خیلی ساده هم که مثلا چگونه آتش بس نه تنها اعلام کنن را که هم عقیده باشن که چجوری اجرا کنن آتش بس رو، هنوز به این موضوع نتونستن برسن تا چه برسن اینکه چگونه صلح دائم در سوریه ایجاد بشه.
به گفته سازمان ملل 275,000 غیر نظامی هنوز در حلب هستند و نیز 8,000 شورشی همچنان در بزرگترین شهر سوریه قرار دارند.
محاصره و محدودیت‌ها بر مشکلات ساکنان مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد افزوده است. یکی از نیازهای مردم این منطقه سوخت است که محاصره مانع از رسیدن سوخت برای تهیه غذا و گرمایش و همچنین برای مصرف خودروها می‌شود. این نیاز جوانان شهر حلب را برانداشته که به روشی ابتدایی برای تهیه سوخت روی بیارند. گزارشی از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این اوضاع شرق حلب است، بخشی از شهر که در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. علاوه بر بمباران و جنگ، این بخش از حلب در محاصره است. مواد مورد نیاز مردم از راه‌های معمول وارد این بخش نمی‌شود، از جمله سوخت. از این رو برخی جوانان شهر راهی یافته‌اند برای تولید سوخت، موادی شبیه گازوئیل و بنزین با استفاده از ضایعات پلاستیکی. خودشان میگویند که سوخت به دست آمده همچون سوخت عادی کارایی دارد. وسیله مورد نیاز یک بشکه فلزی است با دو دریچه، یکی بزرگ برای وارد کردن ضایعات پلاستیکی، یکی کوچک برای لوله هایی که سوخت را خارج می کند. در اینجا از مخزن یک آبگرم کن استفاده می شود. ضایعات پلاستیکی در این مخزن انداخته می شود. شلنگ، لوله پولیکا، صندلی کهنه و هرچی از پلاستیک ساخته شده باشد. یک لوله به دریچه یک کوچک بالای مخزن نصب می شود. سپس از همان دریچه‌ای که پلاستیک‌ها به مخزن انداخته شده مقادیری روغن سوخته ریخته می‌شود. دریچه بزرگ باید محکم بسته شود. بشکه فلزی بر روی یک بلندی قرار می‌گیرد. لوله خارج شده از مخزن به دو شاخه تقسیم می‌شود، یکی بالایی و یکی پایینی. در خروجی هر کدام از دو شاخه هم یک ظرف قرار می گیرد. پس از آن زیر بشکه آتش روشن می شود. مواد پلاستیکی پس از سوختن بخار می شود و این بخارها به سمت بالا می رود تا از دریچه کوچک خارج شود. بر روی لوله ها پارچه ای بسته می شود تا با ریختن آب سرد روی آن بخار خارج شده مایع شود. پس از مایع آن از لوله پایینی که بلندتر است ماده ای شبیه گازوئیل بیرون می آید و از لوله بالایی که کوتاه‌تر است سوختی شبیه بنزین. احمد، یکی از جوانانی که در این عملیات استخراج سوخت شرکت کرده، به رادیو فردا میگوید که این روش در مناطق دیگر از جمله حومه دمشق هم استفاده می شود. او ضمن توضیح مراحل روند تولید سوخت درباره اینکه چه سوختی از این روش ابتدایی به دست می آید میگوید
نمی تونیم به طور قطع بگیم، اما اگر مواد پلاستیکی خوب و درجه یک بود بنزین به دست می آوریم، اما اگر خوب نباشد گازوئیل به دست می آید. ما به بشار اسد و بقیه می گیم به کارمان ادامه می دیم و منتظر حمایت هیچ کس نیستیم جز خدا.
عملیات موفقیت آمیز بود. سوخت به دست آمده قابل استفاده است.
الحمدلله
خدا رو شکر این گازاویل به صورت طبیعی قابل استفاده است. ما نه به بشار اسد نیاز داریم نه به کسانی که به او کمک میکنند. ما خودمان به تنهایی کار خود را میکنیم.
و این جوان حلبی سر چهار راه همین سوخت را میفروشد. او به رادیو فردا میگوید
جوانهای اینجا تهیه سوخت رو با استفاده از مواد پلاستیکی مثل شیلنگ و صندلی کشف کردن. خدا رو شکر این سوخت نیازهای مردم رو برطرف کرده. این گازوئیل و بنزینی هم که به دست اومده بسیار خوب هم هست و جز رنگ هیچ فرق دیگه با سوخت در دیگر مناطق نداره.
میگویند نیاز مادر اختراع ابتکار است، اما این ابتکارها تا چه زمانی میتواند غیر نظامیان را در این منطقه جنگی سراپا نگه دارد؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در خبرها شنیدید که ایالات متحده و بریتانیا روز یکشنبه تهدید کردند که ممکنه در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری چون تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. در همین زمینه تعداد زیادی از کاربران نظر خودشون رو روی وبسایت رادیو فردا قرار دادن که من و کیان چند تایی از اونها رو میخونیم. یکی از کاربران نوشته عامل جنایت خونریزی کسانی هستند که به گروه‌های منتقد بشار اسد اسلحه دادن و باعث ناامنی منطقه شدن. آمریکا و انگلیس هر چقدر که میخوان بگن مردم منطقه میدونن چه کسی عامل جنایته.
بله خانم نازآفرین، در کاربر دیگه میگه در سوریه 500 هزار کشته و 10 میلیون آواره شدند و هر روز کودکان زیر بمباران لطوپار میشوند، تازه دم از احتمال تحریم هم میزنند.
بله کاربر دیگری هم گفته بهتر است قبل از هر چیز آقایان کری و جانسون روشن کنند که به طور مشخص این به اصطلاح شورشیان در حلب چه کسانی هستند. همه میدونند عمده ترین گروهی که در بخش شرقی حلب در مقابل ارتش سوریه ایستاده است گروه جبهه النصره و یا با نام جدیدش فتح الشام.
کاربر دیگه ای میگه دقت کردید جمهوری اسلامی چقدر تلاش میکنه در داخل کشور با دست به دامن شدن به دوست و دشمن سعی داره که وحشیگری در سوریه رو سرپوش بذاره.
بله کاربر دیگری هم گفته تحریم های تنبیهی پاداشی برای نابود کردن داعش و تروریست توسط سوریه و روسا سلطا اینو به عنوان پرسش مطرح کردن. البته این شماری از دیدگاه های کاربران رادیو فردا بود که لزوما نظرات رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در بخش دوم این برنامه آهنگ خوب باش با صدای شادی امینی.
اکنون سرخط خبرها. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق از آغاز عملیات بزرگ برای آزادسازی شهر موصل از گروه داعش در عراق خبر داد. ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری مانند تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. آمریکا و بریتانیا همچنین روز یکشنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش شرط برای پایان خونریزی‌ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای بریتانیایی خود در لندن گفت پیش از هر گونه مذاکره‌ای اجرای آتش‌بس بی‌قید و شرط در یمن اولویت دارد. مقامات ایالت کارولینای شمالی روز یکشنبه اعلام کردند که یکی از دفاتر حزب جمهوری‌خواه در این ایالت روز یکشنبه به وسیله یک ابزار آتش‌سا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه یک شنبه شهر دابق در شمال سوریه را از دست گروه حکومت اسلامی داعش خارج کرده و به تصرف خود درآوردند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی رئیس قوه قضاییه به پرونده نرگس محمدی شدند.
در بخش گفتگوی فرهنگی هفته با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، مانند همیشه گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، فیلم رویای دم صبح که از نمایشش در ایران جلوگیری شده جایزه بهترین فیلم مستند 60th جشنواره فیلم لندن رو دریافت کرده. از این جشنواره و این فیلم چه خبر؟
60th جشنواره فیلم لندن روز یک شنبه دیروز به کار خودش پایان داد با نمایش فیلم کمدی شلیک آزاد. جوایز در روز شنبه اعلام شدند. همونطور که شما گفتین، فیلم رویاهای دم صبح ساخته مهرداد موسکویی جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره رو دریافت کرد. فیلم نشان دهنده وضعیت دختر از نوجوانی هستش که در کانون اصلاح و تربیت، یعنی زندانی که برای نوجوانان هست در ایران هستش و منتظر داره به اصطلاح روزهای پایانی محکومیت خودش رو می‌گذرونه. در بیانیه گفته شده که فیلم ما رو به دنیای کودکان خیابانی، دزدان و کودکان معتاد می‌بره و به ما و اما در این حال مکانی رو به ما نشان میده که سرشار از شوخی و روح زندگی است و کارگردان با موقعیت شناسی قریب و شخصیت پردازی عالی ترس و دوستی این نوجوانان رو با نگاهی انسانی ثبت کرده. همونطور شما گفتین، فیلم در ایران ساخته شده اما 7 سال هست از تولید اون میگذره و اجازه نمایش پیدا نکرده. سومین به اصطلاح قسمت هست از فیلم‌های این کارگردان ساخته و تاکنون هم جوایز بسیاری دریافت کرده.
خب، انتشار هفته‌نامه صدا که برخی رسانه‌ها اون رو به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کردن هم متوقف شد. چه مسئله در این هفته‌نامه با انتقاد این رسانه‌ها مواجه شده و دستاندرکاران این نشریه چه واکنشی نشون دادن؟
در آخرین شماره این، یعنی شماره 101 که هفته‌نامه صدا، یه طنزی بود با عنوان آسوده بخوابید رابین هود نمی آید به قلم آیدین سیارسری. طنز این هستش که رابین هود به صدا شخصیت رابین هود از خوابش نمی بره و افراد محل تماس می گیره و در حال کسی که جیرک ها پاسخش نمی دن تا اینکه گالیور که بزرگ به صدا عرصه هست با عصبانیت رو به صدا میزنه، میگه تو نیا به صحنه، ولی اون میگه مردم از من میخوان که بیام به صحنه، میخوام به صحنه بیام. گالیور از چند عده از شخصیت های معروف کارتونی که در این حال نماد شخصیت های سیاسی ایران هستن سوال میکنه، مثل شازده کوچولو، جک داستان، جک لوبیا سرامیز، خاچ زنبور عسل و غیره، و آخر سر بهش میگه که ظاهرا کسی از دلخوشی از شما نداره و بهتره که به صحنه نیایی و همچه چیزی. حالا این رو متهم کردن که در واقع داستان احمدی نژاد و رهبری هست و توهین شده به رهبر. آقای این رسانه ها اصولگرا به شدت به این هفته‌نامه صدا حمله کردن. هفته‌نامه صدا میدونیم که طرفدار هاشمی رفسنجانی هستش و جزء مجموعه چندین نشریه هستش که گروه هم میهن منتشر میکنه به ریاست آقای محمد قوچانی. آقای محمد قوچانی سردبیر هفته‌نامه صدا مصاحبه کرد در واکنش به این انتقادها و گفت تا اطلاع ثانوی از انتشار نشریه خودداری میکنیم و بعدم گفت ما این نویسنده با این نویسنده قطع همکاری خواهیم کرد و حتی یک مطلب هم در نشریات همدیگر منتشر نمیکنیم و خیلی هم متاسفیم و غیره. به هر حال برخورد خیلی واکنش خیلی به اصطلاح علیه موازین حرفه‌ای مطبوعاتشون و به شدت به هیتر بوده کرد، در حالی که هنوز هیچ کدومهای نظارتی هیچ تذکری به این نشریه ندادن. به هر حال خودشون انتشار نشریه رو متوقف کرد.
ممنون. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی گفتگو کردیم. تشکر میکنم از شما.
منم از شما چکر.
به گزارش ورزشی مهدی رستم پور توجه کنید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبتون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با فوتبال زنان آغاز کنیم. رقابت‌های جام کافا در ازبکستان و برتری 6-0 تیم ملی جوانان ایران مقابل تاجیکستان. دختران ایرانی در بازی قبلی هم 4-1 قرقیزستان رو از پیش رو برداشته بودند. اما تیم ملی فوتسال زنان روسیه هم در ایران
دو بازی دوستانه برگزار کرد مقابل تیم ملی فوتسال زنان ایران. بازی اول که اشاره کردیم به تساوی رسید بین دو تیم. در این مسابقه که در سالن هندبال برگزار شد در تهران، بازیکنان تیم روسیه بدون حجاب اسلامی بازی کردند و به همین خاطر اعلام شد که از حضور خبرنگاران زن جلوگیری میشه تا نتونن این مسابقه رو پوشش بدن. خبرگزاری ایسنا نوشته در حالی خبرنگاران زن رو راه ندادن که خود رسانه‌های روسیه عکسای این مسابقه رو منتشر کردن. اما در بازی دوم تیم فوتسال زنان روسیه با حجاب اسلامی مسابقه داد و امکان حضور خبرنگاران زن هم فراهم شد. خبر بعدی در رابطه با احضار بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به دادسرا به خاطر اونچه که شکایت شرکتی که مالک باشگاه نفت هست عنوان شده. بیرانوند انتقاد کرده بود در خصوص مطالبات این بازیکن و تعدادی دیگر از بازیکنان فصل قبل باشگاه نفت که هنوز پرداخت نشده و به همین خاطر مالک جدید باشگاه از اونها شکایت کرده. امروز باید در دادسرا در این خصوص پاسخگو باشن. حالا رسانه‌های ورزشی اینطور نوشته بودن که چطور این بازیکنان وقتی شکایت میکنن چندین ماه طول میکشه تا فقط بررسی بشه شکایت اونها، اما با شکایت مالک اقتصادی باشگاه به سرعت این بازیکنان به دادسرا احضار میشن. رقابت های تنیس مسترز شانگهای هم به پایان رسید. این مسابقات رو اندی ماری از بریتانیا فتح کرد، موفق شد در دیدار نهایی. روبرتو باتیستا آگوت از اسپانیا رو در دو ست متوالی از پیش رو برداره. تنیس باز اسپانیایی برای راهی به فینال نوآک جوکوویچ رو مغلوب کرده بود. دوشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
در دقایق پایانی برنامه ترانه‌ای رو براتون آماده پخش کردیم با نام خوب باش، با صدای شادی امینی. تنظیم آهنگکار ارژنگ هستش و شعر هم از پوری. بله، به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونم. همچنان همراه ما باشید با رادیو فردا.